شده و به گنبد متخر آن حضرت وصل است. نصف دیگر بنای این صحن به فرمان شاه عباس صفوی در سال 1010 هجری قمری به اتمام رسیده است. ایوان طلایی صحن عتیق آستان قدس رضوی که در شمال غربی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته و شامل 5 غرفه مقرنس فوقانی و 4 در ورودی تحتانی است، به دستور امیر علی شیر نوایی در سال 875 تا 885 ساخته شده و کتیبه های آن در زمان گورکانیان نوشته شده است. علی شیر نوایی سیاستمداری ادب دوست و هنرپرور و شاعری ذوال‌لسانین بود، یعنی کسی که به 2 زبان شعر گفته، فارسی و ترکی. در زمان او هرات مرکز شعرا و خطاطان و هنر دوستان و موسیقی دانان و قصه سرایان و پهلوانان بوده است. نوع رابطه امیر علی شیر نوایی با نخبگان فرهنگی عصر خود مصداق عینی شیوه حکومتداری اوست. وی در ارتباط با فریختگان جامعه هرگز مانند یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نمی کرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که از سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افراد فوق در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر نوایی پیشرفت کرده اند و به چنین مقامی دست یافتند. ادوارد براون امیر علی شیر نوایی را به مالینا سیلینوف رومی تشبیه کرده است، زیرا که علما و دانشمندان دور و برش حلقه می زدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر با شما عزیزان پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، ایام به کام و خداوند یار و نگهدار.
دوستانی گرامی رادیو تاجیکی، صدای خراسان اینک نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، اخیراً ایران در حوزه‌های مختلف علمی رتبه‌های متعددی کسب کرد که از آن جمله می‌توان به حضور 10 استاد دانشگاه علم و صنعت در جمع 1% دانشمندان برتر دنیا، قرار گرفتن 18 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های تایمز، داشتن رتبه اول مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه و رشد مقالات برتر ریاضی در دنیا اشاره کرد. بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم، 10 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان 1% برتر دنیا قرار دارند. بر اساس جدیدترین اعلام این پایگاه، علاوه بر اعلام 8 عضو هیئت علمی این دانشگاه که پیش از این نیز در فهرست دانشمندان 1% برتر دنیا قرار داشتند، اسامی 2 عضو جدید نیز به این فهرست اضافه شده است. این پایگاه که هر 2 ماه 1 بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل به روز می شود، فهرستی از دانشمندان برتر دنیا را ارائه می دهد. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است و برخی از دانشمندان نیز در چند حوزه موضوعی دارای رتبه هستند. پایگاه طلایه داران علم برای انتخاب دانشمندان 1% برتر دنیا تعداد استنادها به پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کنند. سپس این محققان بر اساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی و 1% برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند. مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش خود نام 18 مؤسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان در 5 حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی ارزیابی و رتبه بندی می‌کند. دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم‌پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا، بیرجند، یزد و زنجان به ترتیب در جایگاه نخست تا 18 ملی قرار گرفتند. آمریکا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست، انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر کسب کرده اند. ایران نیز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. همچنین ایران با تولید 31% از تمامی مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ایران، پیشرفت‌های زیادی در حیطه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کسب شده و تعداد انتشارات معتبر ایرانی در سطح 15 جهانی است. همچنین ایران در زمینه کارآزمایی‌های بالینی با 76 کارآزمایی در حوزه سلول‌های بنیادی یکی از پیشتازان منطقه است، به طوری که تاکنون 51 کارآزمایی خاتمه یافته و 25 کارآزمایی بالینی فعال با شرکت حدود 2300 بیمار ثبت شده است. در حال حاضر 44 مرکز تحقیقاتی در این زمینه فعالیت دارند که بیش از 460 محقق، 300 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این مراکز به پژوهش مشغولند. همچنین 9 مرکز پذیره نویسی سلول‌های بنیادی خونساز، 56 شرکت دانش بنیان و 4 انستیتو سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعال هستند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری چند روش موفقیت آمیز در درمان سرطان توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی حاصل شد. از جمله این روش‌های موفقیت آمیز میتوان به روش جدید ترکیبی درمان سرطان، از بین بردن سلول‌های سرطانی با سوراخ کردنشان و درمان با اتانول اشاره کرد. محققان همواره در تلاش برای ابداع روش‌های جدید و مؤثرتر تشخیص و درمان سرطان هستند. در این میان، پژوهشگر دانشگاه علوم و تحقیقات ایران با استفاده از فتودینامیک تراپی، PDT و پلاسمای فشار اتمسفری سرد، PDT، موفق به ابداع روشی جدید برای درمان سرطان، به خصوص درمان سلول‌های سرطانی ریه شدند. روش فوتودینامیک تراپی پس از مدت زمانی باعث کاهش اکسیژن در بافت‌های تحت تابش می‌شود، در حالی که اتم‌های اکسیژن تولید شده توسط پلاسما در محل تابش باز ترکیب شده و اکسیژن لازم را تأمین می‌کنند. در این تحقیق که برای اولین بار در دنیا به جامعه علمی معرفی شده، با ترکیب این دو روش اثر بخشی درمان تا 37% نسبت به PDT و 41% نسبت به CAP افزایش یافته است. به گفته محقق این تر، امروز فوتودینامیک تراپی به کمک فیبر نوری و پلاسما برای درمان سرطان‌های عمیق بدن استفاده می‌شوند و این بدان معناست که این روش ترکیبی می‌تواند کارایی بالایی برای درمان انواع سرطان‌ها داشته باشد. عزیزان، محققان دانشگاه رایس در آمریکا با همکاری پژوهشگرانی در دانشگاه کارولینای شمالی و انگلیس نیز موفق به تولید مولکول‌های مجهز به موتور در مقیاس نانو برای سوراخ کردن و نابودی سلول‌های سرطانی شدند. این مولکول‌ها می‌توانند مانند نوک مته به درون غشای سلول‌های سرطانی نفوذ و آنها را تخریب کنند. این مولکول‌ها می‌توانند در صورت شناسایی یک سلول به عنوان سلولی خوب و مفید، داروهای التیام بخش و شفادهنده را به آن تزریق کنند. این دستاورد علمی گامی بسیار مهم برای درمان انواع بیماری سرطان محسوب می‌شود. روش‌های فعلی مداوای بیماری سرطان و به خصوص روش شیمی درمانی بدون تمیز دادن سلول‌های سالم و مفید و سلول‌های بد و مخرب انجام می‌شود. بنابراین با آسیب دیدن سلول‌های سالم و غیر سالم نمی‌توان از درمان پایدار و قطعی فرد بیمار مطمئن شد. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و هفته‌ای دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه این نوآوری بود و در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
چون نواده هم با آن شتران بازگشت، جمله حاضران به انجمن سرا را بهت گرفت، آنسان که چندی سخن گفتن نتوانستند. به فرجام از ایشان یکی گفت:
این آیا سحر نیست که کودکی بدین سال زاد آن تنگ چشم را به گشاد دستی وادارد؟ تا این روز او هماره از سهم مقرر خیش کمتر می‌داد. آن را نیز آنگونه دشوار و گاه از پس ستیزها و تغز زبانی ها. اینک اما حفظ آجا به دست خیش اینها را به تو داد؟ او آیا مست یا آشفت احوال نبود؟
محمد لبخنده ای زد و آنان را پاسخی نگفت. پس جمله او را آفرین ها گفتند.
اینک حرم، زمین ماسه‌ای صحن، بتان کوچک و بزرگ از جنس‌ها و رنگ‌ها و با جان‌های رنگ رنگ گونه‌گون. برخی ایستاده به جای جای صحن، چندی نیز نشسته بر دیوارهای کعبه. پس کعبه در کنار آن به جانب شرق زیراندازی بزرگ گسترده از موی بز به رنگ سیاه، بر بالای آن تکیه زده بر یکی پشتی از پشم شتر بلند قامت مردی سپید پوش با گیسوان و ریش های سپید چونان شیر، درشت قواره با شکوه و غرورانگیز، گرچه دیگر چندی شکسته. عبدالمطلب نیای مهربان و خواستنی محمد خردسال، لبخندی لبریز مهر آشنا از دو سو، پیری به آستانه غروب زندگی و کودکی در سپید دم عمر، نیا و نباده. محمد از لا بلای تنی چند از آنان که گرد عبدالمطلب حلق زده بودند گذشت و راست به بالای زیرانداز رفت. نیا به خوشنودی او را جایی گشود. اینک دیرگاهی بود که اینجا محمد را مخصوص شده بود، به نخستین روزها از پس مرگ مادر، آنگاه که عبدالمطلب تازه وی را به زیر چتر خیش گرفته بود. چون محمد بران می شد تا بر کنار نیایش بنشیند، برخی عمویان بازش می داشتند. نیایش اما به دانان گفت که با او کارشان نباشد تا هر جا که می خواهد بنشیند. پس گفت:
او از همینک جایگاه خیش را می جوید. این نور چشم مرا آزاد بگذارید که او مایه سرور دل و آرامش روان من است.
عبدالمطلب به لطف دستی بر سر و پشت نواده کشید و به شوق روی او را بوسید. از این بوسه جریان پنهان از عشق پدرانه در قلب او دوید و چهره دردمندش را از هم گشود. محمد نیز خرسند به نیای سال خوردهش تکیه داد و سنگینی تن کوچک خیش را بر وی افکند. بزرگ قریش گویی به دیدار نواده دلبند سخن و گفت پیش با بزرگان شهر را از خاطر برده باشد، یک سره گرم گفتگو با او شد.
از پگاه تو را ندیدم پسرکم، به کجا بودی؟
محمد گفت: به کار امارت. من با عمویم حمزه با تنی چند از دیگر کودکان.
امارت؟ به کجا؟ کرا؟
محمد گفت: به کلبه عزیب پسر مهدل.
همان درویش مرد نابینا؟
محمد پاسخ داد: آری.
زنده بمانی پسرم، آفرین بر شما پسرکان خوب. اینک نیایت را به شهر بازگو که تو خود چه کردی آنجا.
محمد گفت: من با جماعتی از کودکان بودم از قریش که با هم میبازیدیم و حمزه نیز با ما بود. چون دیدیم عزیب به کار ساختن دیوار خانه خیش است، من همبازیان خود را گفتم چه شود که ما به یاری او شتابیم، چه عزیب را آن مایه نیست که به مزدوری دهد تا بدین کار یاریش کند. جمله پذیرفتند. پس به کار آوردن سنگ و خاک برای او شدیم. نخست من نیز همچون دیگر رفیقانم سنگهای چند به دامان دشتاشه خیش ریختیم. چون خواستم قد را سازم و برپا شوم، گویا
چه پسرم؟
محمد شرم زده سر به گوش نیای خیش نزدیک ساخت و آهسته گفت: گویا کسی که نمی دیدمش بر پشت دستان من کوفت. هرچند کوفتنش سخت نبود، ولی دامه از دستم رها شد و جمله سنگ ها که در آن بود بر زمین ریخت. آنگاه انگار یکی ندا شنیدم که مرا گفت: پیراهن فرو افکن، که تو نیز هر چند کودکی، اما چون هم این پس دامان فرو افکندم و سخت پاهای خیش را پوشاندم و با زنبیلی که عزیب مرا داد خاک و سنگ کشیدم. رفیقانم اما جمله به همون سان سنگ می کشیدند. عبدالمطلب یکی بوسه بر سر نواده خردسالش زد، پس به نرمی با دست بر شانه وی کوفت و گفت:
آفرین بر تو، آفرین. نیایت رو اما نگفتی که تمام نیم روز را چه کردید و چه خوردید؟
محمد گفت: برکه را گفتیم ما را از خانه طعام آورد. عزیب خورد و ما را بسیار دعا کرد.
چه دعا می کرد فرزندم؟
محمد گفت: ما و جمله تیره ما را می ستود.
نیک گفتی و نیک کردی پسرم. افسوس که آفتاب عمر مرا چیزی به غروب نمانده است. که چه مایه آرزو داشتم تا آخر تو را زیر بال و پر خویش می گرفتم و روزگار عزت و بالندگی تو یادگار عبدالله هم را به چشم می دیدم. سرکم تو نیست چون عمویت حمزه به کوچه رو و با دیگر کودکان به بازی مشغول شو، به خانه روانت می پژمرد.
محمد محزون نیای خیش را نگریست و گفت: شما که باشید به خانه خوشترم. عبدالمطلب به قدر شناسی لبخندی بر لب آورد و دیگر هیچ نگفت. این لبخنده اما دیر نپایید، چون آن شهابی دمی آن سال خرد سیمای درد من را روشن ساخت و گم شد. دیگر بار درد ماند و او. حالا به اتاق اندر آمد، پشتی بر پشت عبدالمطلب میزان کرد. کوچک بالشی تکیگاه آرنج شوی بیمار خیش ساخت و گفت:
آن جوشانده مهیاست، بیاورمت.
بیشتر نیست تو را گفتم که کار از دارو و درمان بیرون است. این بار ماجرا از گونه دیگر است. اینها جمله درد سال خوردگی است، درد سالمندی را نیست. تنها یک درمان است،
بران بود تا گوید مرگ، که اشاره حال او را یاد آورد. عبدالمطلب نیک از میزان عشق این نواده خود سالش به خیش آگاه بود. از آنگاه که محمد بی مادر از یثرب باز آمد و چون آخرین پناه به دامان او آویخت، تا اینگاه هماره با وی بود. با هم به یک اتاق میزیستند و بر یک بستر میخفتند. روزی دوری یکدیگر را تاب نمی آوردند. تا محمد حاضر نبود، عبدالمطلب دست به سوی طعام نمی برد. محمد محمد نیز تا بود هیچ کس را رخصت نمی داد تا نیایش را آب و تعام برد و عصای آب نوسش را به دست او دهد و نعلین را مقابل پاهایش جفت سازد. اینک اما روزگار را بازی دیگر در آستین بود. حسی پیش آگاهاننده عبدالمطلب را هشدار داده بود که از بستر این بیماری بر نخواهد خواست. او را یقین حاصل گشته بود که دو سه روزی بیش تا پایان زندگانیش باقی نیست. عبدالمطلب را از مردن غمی نبود، چه عمری به کمال کرده و به دوران دراز زیست خیش بسیار از نعمتهای زندگی برخوردار گشته بود. چونان بسیاری دیگر از مردمان عرب نیز مرگ را پایان زندگانی نمی دید تا از آن تأسف و ترسی به دل داشته باشد. نیز هرچند او را غروری از کارهایش نبود، آن مایه اما پاک و نیک زیسته بود تا نگران نامه کردارهای خیش هم نباشد. اینک او را تنها یک دغدغه می آزرد، بر محمد از پس مردن او چه خواهد. این دردان یتیم نازک دل را آیا تاب پذیرش این سوگ و غم تازه خواهد بود؟ عبدالمطلب را هیچگاه حتی به اندیشه سر آن نبود تا در کار آفرینش به چند و چون بپردازد، چه؟ آن مایه عمر کرده بود و زندگانی ها و سرانجام ها دیده بود تا بداند که هستی را رازها و حکمت هایی هست که بسا عقل کوچک انسان از پی بردن بدانها عاجز باشد، چه ماجراها و حالتها که به زمان خود بر انسان گران می آیند و پذیرش آنها دشوار است، چون اما زمانی از آنها می گذرد در می یابد که آن تلخ بذر چه میوه های شیرین در دل خیش پنهان داشته بوده است. با این همه دل را حکایتی دیگر بود، آن مهر و دلبستگی که او به این یادگار عبداللهش داشت با نهیب عقل فرو خفتنی نبود.
محمد کوچکم، تسلیتت باد، تسلیتت باد این همه دم که پی در پی تو را میرسد. من به حیرت ماندم که این چه حکمت است که تو بر هر که دل میبندی زود به دوری ابدی او دچار میایی. از خدای کعبه اما به عجز تمام میخواهم، حال که این همه غم بر تن ضعیف و کوچک تو آوار میشود، لااقل تو را سینه ای فراخ و دلی بزرگ ارزانی کند تا تحمل این مصیبت ها بر تو آسان شود.
عبدالمطلب ناگاه به خیش آمد، شتابان خواست تا پنهان از محمد قطره اشک لب پر زده در چشمان را به انگشت شست بگیرد. محمد را اما دید که به کناره در اتاق نشسته بر فرش، زانوان گرفته به آغوش، چانه بر زانوان تکیه داده، چشمان میشی خیش را به همگنانه بدو دوخته. چه هوشیار بود این کودک و چه مایه دانا. عبدالمطلب نیک می دانست که پنهان ساختن این قصه از او اگر نه ناممکن بس دشوار بود. نیز چون ژرف می اندیشید پنهانکاری را بیهوده می یافت. اینک که مرگ ناگزیر آمده و به کمین او نشسته بود و زود یا دیر آنچه واقع شدنی بود رخ می داد، پس همان به که نرم نرم از پیش ویرا مهیا می ساخت تا فاجعه به ناگاه بر سرش آوار نشود و از پایش در نیاورد. حالا که بدین لحظه ها به کار سامان دادن به اتاق بود سرچرخاند.
پسرانم را پیغام فرست تا شام را به دیدار من آیند. جمله دخترانم را نیز بگو تا بیایند.
حالا بیم زده از ناخوشبویی که از این سخنان به مشام جانش می رسید، کوشید تا این سخن شوی را به جد نگیرد. عبدالمطلب اما با نگاه نافذ خیش وی را فهماند که این بار کار از جنسی دیگر است. تا حالا راهی انجام آنچه او گفته بود شد، عبدالمطلب رو سوی محمد کرد و گفت:
به چه حالی پسرکم؟
محمد بغض‌آلود گفت: با من عهد کن که بهبود یابی پدر بزرگ. عبدالمطلب کوشید تا خیش را تندرست بنماید، تلاشی بی ثمر. چه بی رمق‌تر از آن بود تا بدین کار توفیق یابد.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایت آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما دوستان هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیات 142 تا 144 سوره شریفه بقره می پردازیم. نیم شب بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندوهناک به آسمان نظر می کرد. آن شب نیز مانند شبهای گذشته از خانه بیرون آمد و چشم بر آسمان دوخت. رسول خدا منتظر بود. او از ابتدای بعثت مردم را به پرستش خدای یگانه فرا خوانده بود و همواره با بت پرستی مبارزه می کرد. مسجد الحرام خصوصا کعبه مملو و از بت‌های گوناگون بود. از همین رو مسلمانان همچون یهودیان و مسیحیان به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندند تا از شائبه هر گونه توجه به بت‌ها مبرا باشند. آنان به این ترتیب صفوف خود را از مشرکین جدا ساخته بودند. پیامبر در مکه به گونه نماز می‌خواند که کعبه در راستای بیت المقدس قرار می گرفت. اما پس از هجرت به مدینه چنین حالتی ممکن نبود و تنها به سمت بیت المقدس می توانست نماز بگزارند. نماز خواندن مسلمانان رو به بیت المقدس در اتحاد و همدلی سه دین بزرگ آن زمان بسیار مؤثر بود. اما با پیشرفت چشمگیر اسلام، سران یهود که نمی‌خواستند حقیقت اسلام را بپذیرند شروع به توطئه برای تضعیف مسلمانان کردند. آنان نماز گذاردن به سوی بیت المقدس را بهانه کرده و می‌گفتند نماز خواندن شما به سمت بیت المقدس دلیل بر حق بودن آیین یهود است. آنان همچنین با لحن اعتراض‌آمیزی می‌گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم مدعی است که او دارای آیین مستقلی است و آیین و شریعت او ناسخ آیین‌های گذشته می باشد، در صورتی که او هنوز قبله مستقلی ندارد و بر قبله جامعه یهود نماز می گذارد. گرچه این سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آزار می‌داد، اما ایشان مطیع فرمان خداوند بود و چشم انتظار اوامر الهی ماند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رکعت دوم نماز ظهر را در مسجد محله بنی سلمه در شمال غربی مدینه به پایان برده بود که جبرئیل علیه السلام نزد ایشان آمد و آیه 144 سوره شریفه بقره را قرائت فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
ما دیده نگرانت به سوی آسمان را نیک می دانیم، پس تو را به سمت قبله‌ای که بدان خوشنود شوی برخواهیم گرداند، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن. آنگاه جبرئیل دستان حضرت را گرفته و او را به جانب مکه گردانید. آنان که پشت سر پیامبر نماز می گذاردند روی خیش را به جانب کعبه گردانیدند، به گونه ای که ابتدای نماز پیامبر رو به بیت المقدس داشته و آخر نماز را رو به کعبه اقامه کردند. چگونگی تغییر بیش از 160 درجه قبله در بین نماز جماعت از مسائل مهم این واقعه است. از آن روز کعبه به عنوان قبله مستقل مسلمانان اعلام شد. این مسجد هم اکنون نیز در شهر مدینه باقی است و به مسجد زو قبلتین یا مسجد دو قبلی معروف است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه خاصی به کعبه داشت و در انتظار قبله بودن آن بود، چرا که کعبه پیش از حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام و حتی در زمان حضرت آدم علیه السلام بود. قرآن کریم در این باره می فرماید: نخستین خانه‌ای که برای پرستش خداوند برای مردم ساخته شد در سرزمین مکه بود. بر همین اساس خانه کعبه کهن‌ترین مرکز توحید و پرستش ذات اقدس الهی و برای همه مردم شبه جزیره عربستان ارزشمند و قابل احترام بود. حضرت موسی کلیم علیه السلام برای نجات مسجد الاقصی از شرک و انحراف به امر خداوند بیت المقدس را قبله قرار داده بود. لذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دانست که بیت المقدس قبله موقتی مسلمانان است و آرزو داشت قبله اصلی و نهایی زودتر تعیین گردد. اما از آنجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تسلیم فرمان خدا بود، حتی این تقاضا را بر زبان نیاورد. تنها نگاه‌های انتظارآمیزش به آسمان و نزول فرشته وحی نشان از اشتیاق او به این امر بود.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. اهل کتاب در تورات و انجیل خوانده بودند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دو قبله نماز خواهد خواند و این از نشانهای آخرین پیامبر است، ولی به جای این که این تغییر قبله را به عنوان نشانه صدق پیامبری او بدانند و ایمان بیاورند، همین موضوع را دستمایه تخریب اسلام ساخته برای ایجاد تردید در تازه مسلمانان گفتند: اگر این قبله صحیح بود چرا تغییر یافت؟ و تکلیف کسانی که به قبله اول نماز خواندند چه می شود؟ آیا آنان به ضلالت و گمراهی بودند؟ اگر قبله سابق شما باطل شده، پس نمازهای شما که تا کنون رو به بیت المقدس خوانده اید باطل است. و اگر قبله قبلی شما حق بود، پس توجه جدید شما به سوی کعبه باطل و نادرست است و نماز فعلی شما باطل است. همه اینها دلیل بر آن است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه خود حرفی زده است و وحی در این خصوص به او نرسیده است. حتی گروهی از دستور عالمان یهود به پیروان خود برای قبله قرار دادن بیت المقدس و مخالفت با کعبه گفتند در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ایمان بیاورید و در پایان روز انکار کنید، شاید آنان از اسلام برگردند. کفار قریش نیز برای انتقاد و استهزاء مسلمانان خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفتند چرا از کعبه قبله اعراب و پدران ماست روی برگرداندی و به سوی بیت المقدس نماز خواندی و دوباره به سوی کعبه برگشتی؟ در همین حال برخی از مسلمانان ضعیف الایمان نیز این تغییر را از نظر سیاسی به مصلحت ندیده و به پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد می‌گردند که از چنین اقدامی دست بردارد. در اینجا بود که آیه 142 سوره شریفه بقره نازل شد.
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
به زودی مردم نادان میگویند چه چیز آنها را از قبله‌ای که بر آن بودند بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست. خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند. خداوند به وسیله این گفتار قول کسانی را که گمان میکردند بیت المقدس از کعبه با شرافت تر است و بهتر آن است که همیشه قبله باشد، به علت این که آنجا وطن پیغمبران بوده است، خداوند آن را شرافت و عظمت مخصوص بخشیده است، باطل و مردود ساخت و فرمود همه مکانها ملک خداست و به هر یک از آنها در هر زمانی که بخواهد طبق مصلحت و حکمت خیش شرافت و عظمت می بخشد. کعبه همواره مورد احترام جامعه عرب بود. قبله قرار دادن چنین نقطه‌ای موجب رضایت عموم اعراب را فراهم می ساخت و آنها را برای پذیرفتن آیین اسلام و دین توحید راغب می نمود و هیچ هدفی بالاتر از آن نبود که مشرکان سرسخت و لجوج و بازمانده از غافلی تمدن ایمان آورند و به وسیله آنها آیین اسلام در سراسر نقاط جهان منتشر گردد. و لا همانطوری که پیش از این گفته شد مکانهایی هم چون کعبه یا بیت المقدس به ذات خود شرافت و کرامتی ندارند تا موجب استقبال و توجه انگام نماز کردند. خداوند در آیه 143 سوره شریفه بقره در بیان علت تغییر قبله می فرماید
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
و ما آن قبله را که رو به آن میستادی تغییر ندادیم مگر برای اینکه معلوم کنیم چه کسی رسول الله پیروی میکند و چه کسی به عقب بر. بنابراین تبدیل قبله هدف دیگری نیز داشت و آن این بود که آزمایشی بود تا مؤمن واقعی و حقیقی از مدعیان ایمان که در ادعای خود کاذب بودند تمیز داده شوند. بدیهی است هم نماز خواندن به سوی بیت المقدس برای آنان که خانه کعبه را سرمایه معنوی نژاد خود می‌دانستند مشکل بود و هم بازگشت به سوی کعبه بعد از بیت المقدس بعد از عادت کردن قبله نخست. لذا مسلمانان به این وسیله در بوته آزمایش قرار گرفتند تا تعصب و لجاجت و خودخواهی ها در آنها کشته شود و روح اطاعت و فرمان برداری در آنان تحکیم و تسلیم امر خداوند شود. روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که می‌فرماید مردم مکه هوای قبله شدن کعبه را داشتند و خداوند با قبله قرار دادن بیت المقدس امتحانشان کرد تا معلوم شود چه کسی برخلاف هوای نفس خود رسول خدا را پیروی می‌کند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزارم از شما.
ممنون.
توصیه پایانی تلنگر اینه که مراقب ذخایر آبی کشور عزیزمون ایران باشیم، چرا که زندگی همه موجودات زنده به جریان بیوقفه آب بستگی داره. خدا نگهدار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نظر زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.